هم میتونه علل زایات روانی دوران جنگ رو موارد زیر در نظر بگیریم. موج انفجار هست، یکی دیگر نوروز جنگ هست، یکی دیگر خستگی هست، یکی دیگر نوروز رزمی هست و اختلال تروماتیک جنگ. اینها عمده علل زایات روانی جنگ به شمار میان و شاید چیزهای دیگر هم باشه که حالا ما نسبت بهش اطلاعاتی نداریم، یا در جنگ‌های پیشروتر، در جنگ‌های تکنولوژیک‌تر دچار چنین اختلالاتی هم کسانی که در جنگ حضور دارن بشن. جنگ همیشه با خودش محرومیت به دنبال میاره و محرومیت هم موجب استراب میشه و استراب هم سرچشمه پیدایش بیماری های روانی هست، چه نوروز چه سایکور که دو گونه عمده بیماری های روانی محسوب میشن. و در این حال در زمان جنگ ما با گستردگی آمار بیماری های روانی مواجه میشیم، چه در خود جنگ و چه پس از جنگ. همچنان این پیامد جنگ منجر به اتفاقاتی میشه که خودش عوارض روحی روانی رو میتونه بالاتر ببره. توی همین متن صلح بزرگ هم تمام اتفاقات یک جورایی خودش دلالت بر عوارض خیلی نابهنجار و خیلی حتی ناشناخته روانی میکنه. اینکه از بالا دستوری صادر شده، اون کسی که این دستور رو صادر کرده حتی در قیاس با هیتلر هم اگر قیاس بکنیم، مثلا خب هیتلر یه آدم نجات پرستی بوده، یه بخشی که حالا یهودی بودن باش مخالفت میکرده، مثلا میگفته هر کی یهودی هست بایستی از بین بره، یا هر کی غیر آریایی هست بایستی مثلا برده شمرده بشه، نفر دوم یا شهروند تحت سلطه به شمار بیاد. خب اون یه نظرگاه اینچنینی داشته و نشون میده که خب آدم مثل هیتلر هم خوی غیر انسانیش دلالت بر یک بیماری روانی عجیب غریب میکنه. در این متن هم اون کسی که این فرمان رو صادر کرده و ما این فرمان رو از زبان اون سرجوخه یا اون فرمانده این سربازها داریم میشنویم که بروید یک بچه زیر 5 ساله رو بکشید، خود همین حکم، خود همین فرمان دلالت بر یک عارضه روانی بسیار بزرگ خواهد داشت که نشأت گرفته از یک ترس بزرگ هست. اون کسی که حالا حاکم بر چنین شرایطی بر این موقعیت هست، از ترس این که گشنگی بکشد و از ترس این که اون کسایی که فرماندار او هستن، سرباز او هستن، از بین بروند به دلیل گشنگی و از دست رفتن آذوقه غذا، چنین فرمانی رو صادر کرده. و خود این فرمان نشون میده که این استرس غیر معمول و غیر متعارفی هست که یک کسی خیلی وحشیانه تر و خیلی خورناکتر داره تمام آدم هایی که بایستی بالاخره مسئول داشته بشن از جنگ یا ازشون در جنگ دفاع بشه، اونها رو هم داره توی جنگ ناخواسته وارد میکنه و اونها رو داره از بین میبره. و همچنین به روابط تک تک این آدم هایی که میپردازیم، خود همین سرباز ها که حالا برای تملق هست، برای چاپلوسی هست یا برای وظیفه هست به سمت چنین فرمانی میرن، اصلا خود این فرمان چنین استراب و استرس تشدید شونده ای رو وارد روی روان تک تک این سرباز ها میکنه. اونا به ناچار بایستی بکشن وگرنه کشته میشن. همینجور این سلسله مراتب روح روان آدم ها رو تحت شعاع قرار میده، چنانچه در همسایگی مادر گری و اون خانمی که حالا بچهش رو به مادر گری میسپره، بین اونها هم اتفاقات ناگواری داره میفته. هر دوی اونها هم به گونه‌ای دچار عارضه ها و بحران های روانی میشن. ابتدا اون مادر رو داریم میبینیم که خودش رو میکشه برای اینکه خب شوهرش رو از دست داده، حالا فرزندش رو هم از دست داده و در یک شرایط نامطلوب بایستی ادامه حیات بده که دیگه اینجاست که از حیات ساقط میشه، چیگه اصلا امیدی برای تداوم زندگی نداره. خود خودکشی هم میتونه نتیجه یک آرزوی مهم روانی باشه. اینکه انسان کاملا ناامید میشه، خب این دلالت بر یک افسردگی شدید خواهد داشت. یا خود همین مادر که به گونه میخواد بچه خودش رو حفظ کنه و بچه دیگری رو مثلا اسباب چنین ماجرای هولناکی بکنه. اصلا این چنین انتخابی هم یک انتخاب غلط هست، چون بچه بچه هست، فرقی نمی‌کنه.
اصلا خودش بچه... باعث به وجود اومدن اختلالات روانی میشه.
بله، اینکه حالا شاید در ابتدا تو میگی بچه دیگری رو ببر، ولی میدونی که اون بچه دیگری هم بچه تو محسوب میشه، چون بچه بچه هست، فرقی نمی‌کنه، چون انسان انسانه و بین انسان‌ها ما نمی‌تونیم مرز قائل بشیم، چارچوب قائل بشیم. بالاخره همه اونها حق حیات دارن و همین که به دنیا اومدن کسی نمیتونه به راحتی این حیات رو ازشون سلب بکنه. بنابراین میبینیم که در این صلح بزرگ هم حالا ما با نمونهای بسیار و متفاوت روانی مواجه میشیم که هر یک از اینها دچار چنین محرومیت و استرابی شدن و دچار افسردگی های کلان شدن، که حالا رو به پایان قصه هم میریم میبینیم که در پایان قصه هم مطمئنن حال هوای این آدم ها باز چندان خوشایند نیست. پس یک منطق درستی چیده شده برای این که به ما نشون بده که حالا جنگ خاناخا یک ناهنجاری هایی رو به دنبال داره و این به دلیل این هست که عوارض و فشارهای ناشی از جنگ هست و هر گونه محرومیت اقتصادی، عاطفی، فرهنگی، اجتماعی میتونه موجب عوارض روانی جنگ بشه. و در این قصه هم چنین اتفاقی میفته. اینها همشون لنگ یک کنسرو غذا هستن، اون غذا رو به راحتی نمیتونن تهیه بکنن، یا برای نگهداری از هم نیاز به مواجب بیشتر دارن و اون مواجب رو حالا باید به شکل دیگر و غیرمنتظری تأمین کنن. بایستی اون هم بره از اون بالا دست خودش که حالا براش به قول معروف خدمت میکنه یک چیزهایی رو بدزده. خدا این دزدی و به قول معروف وارد یک سیستم غیرمعمول کار شدن خودش یک عارضه روانی محسوب میشه که آدم از درون خودش دچار عذاب وجدان هست و برای تأمین شکم بایستی دچار یک رفتار غیر معمول بشه. خب ما میبینیم سیستم عصبی تک تک این آدم ها به هم میریزه و فقط این نیست که مثلا از شلیک گلوله یا بمباران مثلا دچار عارض روانی بشن. پیامد چنین ماجراهایی بسیار خطرناک هست و توی روابط عاطفی و توی روابط خانوادگی و توی روابط اجتماعی هم تاثیرگذار بوده و اینها یک جورایی وارد یک وضعیت کاملا مضطرب‌گونه شدن و اصلا سلامتی وجود نداره، یعنی مطلقا سلامتی وجود نداره و یک وضعیت بسیار بسیار هولناک و انگار که وارد یک تیمارستان پر از بیماری‌های ناشناخته شدیم. و اگر مثلا در یک جنگ معمول هر یک از این عوارض با یه سری رفتارهای روانکاوانه یا با یه سری از داروهای تخصصی قابل درمان هست، معلوم نیست حالا این آدم‌ها رو چگونه می‌شود درمان کرد، یا اگر درمان هم بشن درمان بسیار ساده‌ای نخواهد بود.
بله، متشکرم. اگر اجازه بدید فرصت کوتاهی می‌گیریم، از اتاق فرمان برمی‌گردیم. خب خانم ملک، اینطور به نظر میرسه که قتل‌هایی که در این جنگ اتفاق میفته همراه با لذت هست برای قاتلین یا اون کسانی که دیگران رو از میان برمیدارن. نظر شما در این مورد چیه؟
ببینید، در خود نمایشنامه وقتی ما از ابتدا شروع میکنیم به شنیدن این نمایشنامه رادیویی و یا خواندن نمایشنامه صلح بزرگ، اگر بخوایم از وجه روانکاوانه و از این منظر بهش نگاه کنیم، ما وارد یه فرایندی میشیم که در نهایت از آغازش از یک حکم میاد، از حکم کشتن. و وقتی که خب اون سربازها انشعاب پیدا میکنن، حکم کشتنی که به درون، یعنی انگار اون سربازخانه، اون جای نظامی میخواد که اون وظیفه رو و اون پرخاشجوییش رو، پرخاشگریش رو، اون خصمی که درش رخ داده، اون عذاب وجدانش رو انتشار بده به افرادی که داخل شهرن. یعنی همون چیزی که در شبهای پیشین جناب آقای آشفته به خوبی توضیح دادن در رابطه با اینکه ما با جنگی مواجه میشیم که به درون خود شهر وارد میشه، به درون خود اون حالا در تنافر با وضعیت جنگی که با دیگری و با جهان دیگر با وضعیت دیگر قرار گرفتن و فراموش میکنن که این جنگ و این اتفاق مهیب برای این شکل گرفته که ما نگهداری کنیم از ضعیفان و قشر ضعیف و اونها مأمورن به نگهداری و پاسداری از مرزها و امنیتی که اونها قرار برشون برقرار بشه، اما خود اون تبدیل میشه به سوژه‌ای که در نتیجه همه رو حکم میکنه به این پرخاشگری و خصم نسبت به خودی. و صحبتی که اینجا هست، این لذتی که به اسم رانه قتل یا ما حالا به سمت رانه مرگ میریم و با این دائم با واژه مرگ و ترس از مرگ جناب آشفتن فرمودن، این که از یک ترس برمیاد، از ترسی که از همون فرمانده شروع میشه و این ترس رو به سربازهاش منتقل میکنه و در نهایت این ترس وارد شهر هر کدوم از این سربازها میشه و ما میبینیم که برای اینکه این پرخاشگری رو نسبت به خودی ایجاد کنه، اول شروع میکنه به دشمن ساختن اون، یعنی در صورتی که اون دشمن منه من میتونم توجیه داشته باشم بر کشتن اون، پس شروع میکنم توجیهات ذهنی و این اتفاق روان پریشانه برای تک تک شخصیت هایی که در این نمایشنامه شکل گرفتن و پرداخت شده روی اونها داره لحظه به لحظه به اون اتفاق نزدیک میشن، یعنی به اون لذت قتل و در نهایت این که یک جایی شاید سرنوشت هم بتواند نجات بخش یک کودکی باشد که بی پناهه و اون در نهایت تصور میشه که اون قرار نجات پیدا کنه از دست این همه حالا حضورهایی که قرار هست که برای نجات خودشون دست به قتل کودکان بزنن. اما این که از لذت قتل و تاکید بر لذت قتل و این اتصال کلمه یا واژگانی مثل قتل یا مرگ و جنگ و صلح و هر کدوم از اینها در یک سلسله مراتبی در کنار هم قرار گرفتن توی این نمایشنامه و دائم داره حول محور این رانه ها میچرخه، این هست که من که به حالا تأکیدی که روی این هست، این من، این خود، این اگوه قرار هست که با یک مواجه بشم، با این خیشتنه قرار مواجه بشم با یک جمعی که سعی کردم که این جمع رو به جمع خصم معرفی کنم، توصیف کنم و در نهایت تبدیل میشه به کشتن خودم، یعنی به کشتن دشمن، دشمنی که برای خودم توصیف کردم. در نهایت در انتهای نمایشنامه در اون بیابان میبینیم که من دچار یک دوری شدم که این دور باطل، این دور مرگ من رو در نهایت به مرگ خودم، هرچند اگر به لحاظ فیزیکی در یک جریان زندگی به ظاهر زندگی حاضر باشم، اما حتی شنیدن صلح، شنیدن یک پیمان نامه صلح یا یک آشتی نمیتونه دیگه من رو به یک آزادگی، به یک سامان برسونه و به یک سرگردانی و خود به ضد خود برمیگرده. این دقیقا توصیفی است که از سوال شما میشه شرح داد، که باز شرح‌های دیگه هم هست که فکر کنم در این مجال نمی‌گنجه که بخوام بیشتر از این توضیح.
خیلی ممنونم، متشکرم از حضورتون. انشاءالله در دو شب باقی مونده باز هم در خدمت شما دو عزیز خواهیم بود. شماره پیامکی 301075 نقطه اتصال برنامه با شما شنونده گرامی است. زمان این برنامه هم به پایان رسید. تا فردا شب و پخش قسمت دیگری از نمایش صلح بزرگ و البته گفت و شنودی دیگر در خصوص این اثر، همه شما شنوندگان خوب برنامه نقد و نمایش رو به یگانه عالم می‌سپارم. خدا نگهدار، شبتان روشن.
رادیو نمایش. پریان تخیل و تفکر. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
تغییر. نویسنده اکبر خردچشم. بازیگران نورالدین جوادیان، صفا آقاجانی، مرضیه صدرایی، محمد پور حسن، رویا فلاحی، بهرام ابراهیمی، بهرام سروری نژاد. کارگردان مینو جبارزاده. گوینده بهناز بستاندوست. افکتور نازنین حسنپور. صدا بردار رضا محتشمی. تهیه کننده ژاله محمدعلی. قسمت ششم.
با سلام خدمت شما شنوندگان نمایش‌های رادیویی. در قسمت‌های گذشته شنیدیم کامران کاظمی، همسایه‌ای که تازه در ساختمان ساکن شده، به خاطر وسواسی بودن با همسرش سمیه درگیر میشه و سمیه قهر کرده و به خونه پدرش میره. کامران علاوه بر همسایه‌ها در محل کارش یعنی بانک هم با مشتری‌ها مشکل داره. طاهر خانم مدیر ساختمون قصد داره عادت وسواسی بودن رو از سر کامران بندازه، اما کارهایی مثل آشغال درمانی و رفتن پیش رمال نه تنها فایده ای نداره، بلکه باعث میشه تا کامران بیشتر لرج کنه. در این میون یکی از همسایه ها یعنی آقای اولادی و همسرش خانم رضوانی که هر دو مشاورن، قصد دارن از طریق روش های علمی عادت وسواسی بودن کامران رو درمان کنن، اما کامران هیچ مایل نیست با اونا همکاری کنه. حالا قسمت ششم این نمایش رو با هم میشنویم.
ببینید آقای اولادی، من 5-6 سالم بود که مادرم فوت کرد.
خدا رحمتش کنه.
خدا رفتگان شما رو میامورد.
سلام برش.
بعد بابام رفت زن گرفت. نمیگم نامادریم آدم بدی بود، نه نه نه، آدم خوبی بود. اما تو دلتون بخواد وسواسی بود.
لابد اخلاق اون روی شما اثر گذاشت.
درسته، بله. یادم نمیره مجبورم میکرد تو سرمای زمستون نه یه بار نه دو بار ده بار شاید 40 بار پاهامو بشورم، بعد برم تو خونه. نمیدونین که پاهام زیر تیکی یخ میشد.
خیلی سخته.
سخت نه، بفرمایید عذاب.
عذاب. پس اثر خودش روی شما گذاشته.
بله همینطور. بله خیلی دلم میخواد همه چی رو کنار بذارم اما نمیتونم.
ببینید آقا کامران،
بله،
مثل روز برام روشنه که شما قصد ترک کردن این عادت ها رو داری، اما دو دلی.
خب چون شدنی نیست.
چرا هست؟ همین که پاشدی اومدی اینجا اولین قدم رو برداشتی، گفتم میای.
بله اولین قدم.
آها بله دقیقا اولین قدم. قدم های بعدی رو که برداری دیگه مثل بقیه مردم میشی، به شرطی که واقعا بخوای. میخوای؟
نه من نمیتونم. یعنی
هر
نه.
کاری شدنیه، مهم اراده است و پشت سرش حرکت کردن و خسته نشدن. میخواد
اراده، حرکت کردن، خسته نشدن.
بفرما.
خیلی ممنون، دست شما درد نکن. بیرون از خونه فقط با لیوان یه بار مصرف آب میخورم.
نگران نباش، این لیوان خوب شسته شده. زیر میکروسکوپ هم بذاریش کوچکترین لکه‌ای پیدا نمی‌کنی. بهت قول میدم بخور.
راست میگی؟
بله بخور.
حالا که شما زیر میکروسکوپ هم اگه اصلا نمیدونی من تشنم نیست.
بهونه نیار. بخور. یه لحظه فکر کن این لیوان یه بار مصرفه تو هم وسط بیابون چند روز آب نخوردی و آتش داری. دلو بزن به دریا، آبو سر بکش. قبلش هم هر چی من گفتم تکرار کن، تکرار کن،
تکرار کن. باشه، یه لیوان یه با مصرف آتش دارم، وقت نمیتونم طاقت بیارم.
بخ
دستشو
درد نکنه. نیشه جون این شد قدم دوم. حالا میمونه قدم سوم و چهارم و قدم های بعدی همینطور.
یعنی راه افتادم شدنیه؟
فعلا به این سوالا فکر نکن. تصور کن مثلا یه آدم معمولی هستی، مثل تمام آدم های کره زمین. نگاهت به همه چی نگاه پاک و بدون شک و شبهه باشه. همین کافیه.
آقای اولادی
جانم،
یعنی میتونم این عادت ها رو ترک کنم؟
حتما تو از همین حالا به زندگی جدیدت خوش اومدی.
خیلی ممنونم، خیلی
متشکرم. تو این عادت ها رو ترک میکنی به شرطی که قدم به قدم با من حرکت کنی.
بله.
به من اعتماد داشته باشی و به آینده فکر کنی.
آینده؟
بله. یه زندگی بدون شک و شبهه و فرار از دیگران.
آقای کاظمی.
بله آقای رئیس. بله.
حساب کتابای مشتری تموم شده؟ منظورم اون آقاست اونجا نشسته؟
بله خیلی وقته. بله تموم
شده. پس چرا اونجا هنوز نشسته؟
قربان از خودش بپرسید. حتی بعد از اون آقا دوتا مشتری دیگر رو هم انداختن.
دوتا مشتری دیگه به این سرعت؟
بله.
کاظمی.
بله.
اتفاقی افتاده؟
متوجه منظورتون نمیشم.
یه جور دیگه شدی یا؟
چه جوری؟
هیچ، بابا انگار یک کچون بسن حوض شدی. آقا من برم تا اون نامه رو فکس نکردن پس بگیرم.
کدوم فکسو؟
به همون که شما رو در اختیار امور شعب گذاشتن، آقای کاظمی.
یعنی شما میخواستی؟
بهم حق بده، من چاره‌ای نداشتم، اما حالا فکسو نگه دارم به شرطی که همینطوری که فعلا هستی بمونی.
حتما جناب رئیس، ممنونم، خیلی متشکرم.
خشکرم به کارت برید.
چشم. آخیش انگار رضایت جناب رئیس جلب شده. بهتری یه زنگ به سمیه بزنم، شاید افتخار داد با هم حرف زدیم. جانا در کار دیگه. اجازه. سمیه خانم کجایی؟ ببینی چی شده. الو
جانم.
سلام، حالت چطوره؟
سلام، فرمایش.
اتفاقی افتاده؟
چه اتفاقی؟
سرد و به قول شعرا بیروح حرف میزنی. بابا منم کامران شعره، زنگ زدم بگم که دیگه وقتش برگردی خونه.
برگردم چی بشه؟ روز از نو، روزی از نو.
ببین سمیه، من عوض شدم، میفهمی؟ عوض شدم اصلا.
باورم بشه.
چرا؟ چطور؟
لابد جای 10 بار شستن استکان کردیش 9 بار.
بی‌انصاف نباش دیگه. 9 بار نه و 6 بار. تو علم ریاضیات به این میگم پیشرفت تساعدی.
ببین من کاری به این حرفا ندارم، تا مثل یه آدم عادی نشی تو اون خونه پا نمیذارم.
حرف آخر دینه؟
بله، تو این 2 سال اونقدر شستم و سابیدم زندگی با تو برام شده مثل یه کابوس.
باشه، من دیگه اصرار نمیکنم. اما حالا تو داری همه چیو خراب میکنی ها.
ببین من دیگه اعصابم نمیکشه کامران.
تو یه لحظه به حرفام گوش کن.
حرف دیگه ای نمونده، لطفا به من زنگ نزن. خداحافظ.
میگم طبق معمول قطع کرد. چه دل پوری از من داره؟ شایدم حق داره اینطور با هم برخورد کنه. اذیت شده. خب
یا الله یا الله.
بفرمایید آقا جمال، بفرمایید.
آقا جمال کجا داری میری؟
یه سر برم بیرون
تو این سرما.
هوا زیادم سرد نیست. میخوام یه کم قدم بزنم خانم.
خیلی کار خوبی میکنین، خیلی کار خوبی میکنین. رادیو میگفت هیچ ورزشی به قدم زدن نمیرسه، البته قدم زدن تند و یه نفس.
آره خانم، شما که میدونید قدم زدن خوبه، پس چرا خودتون تشریف نمیبری؟
وا آقا جمال، من بیرون بودم، حتی الان برگشتم.
آها.
درسته، قدم زدن طاهر خانم هیچ وقت تعطیل نمیشه.
از قدیم گفتن هیچ نعمتی مثل سلامتی و البته همسایه خوب نمیشه.
همسایه خوب. گل گفتی، همسایه خوب نعمتیه که خدا به هر کی نمیده. خدا رو شکر ما این نعمت رو داریم.
آقا جمال، همسایه خوب ندیدین که به این دوتا همسایه میگه نعمت؟ پارو دومشون بذار، اجدای افسر میشن.
باز غیبت شروع شد.
ای غیبت نیست خواهر، واقعیته. همین آقای اولادی و زنش مثلا تحصیل کردن، تا شنیدن این بنده خدا بسواسیه براش یه توپنگ کردن به چه بزرگی، تا سکسشم نکنم بکنیستم.
خانوم، این زن و شوهر مشاورن، باید به مشکلات زوجای جوونی مثل آقا کامران و سمیه خانوم برسن.
ای آقا، یکی میخواد به مشکلات خودشون برسه.
اینا که مشکلی ندارن.
دارن آقا جمال، دارن، خوبشم دارن، منطقه موزیان بروز نمیدن.
مگه تو متوجه چیزی شدی؟
نره، بعدم بهت میگم.
به هر حال موفقم شدن، یک کم از وسواسی بودن آقا کامران شکر خدا کم شده.
آره همینطوره، دیگه کمتر غر میزنه.
آقا موقتیه، از که رو مخ بدبخت کار کردن همه چی قاطی کرده. اما من نمیذارم این زن و شوهر جلوتر از این بره.
نکنه بازم رمال پیدا کردیم.
لازم باشه بازم با اقدس خانم پیش یه رمال خوب دیگه میرم.
همون یه بار کافیه طاهر خانم، همون یه بار کافیه. دستی دستی داشتید بنده خدا رو به کشتن میدادی.
من؟
بله بله،
من آقا کامران بله. رو کشتن دادم.
نه نه نه، منظور جمال اقدس خانومه. دیدی که آقا کامران چطور حالش خراب شده بود؟
والا مقصر اقدس خانومه که جوشونده رو درست حسابی نجوشونده. آره بود دیگه. ابن و ساعد کارش حرف نداره.
ابن و ساعد ها اون دفعه ثابت کرد.
آقا میگم که تقصیر اقدس خانوم بود.
خیلی خوب، من برم بیرون، شما به صحبتاتون برسید. فعلا با اجازه.
خیلی پیش،
مراقب خودت باش، یه وقت سرما نخوری.
اونم بکش.
میبینی سرعی خانوم، آقا جمال طرف اولادی و زنش رو گرفته.
حالا یه حرفی زد، به دل نگیر.
بله یه حرفی زد، ولی همین حرف ها سند میشه تو دست اولادی و زنش. نشنیدی خانم دکتر رزوانی چی فرمودن؟ کار ما اصولیه. هرچی طاهر خانم گفته دور از عقل و دانشه.
دور از جمهور، این چه حرفیه؟ شما تاج سر مایید، احترامتون واجبه.
اما گفته باشم محال بذارم این زن و شوهر بتونن کاری بکنن.
حالا چه بذاری چه نذاری، کارشونو کردن. اقدس خانم میگفت بالاخره سمیه راضی کرده بره پیشش.
نگاه نگاه، به این دختره گفتم نیاد، باز رفته.
ولش کن، بهتر بریم تو خونه، هوا سرده.
شما برو، من میخوام بیرون رو تماشا.
باشه باشه، پس فعلا خداحافظ.
باشه خانم رضوانی، باشه، کارای منو خراب میکنی اشکال نداره، به هم میرسیم خانم دکتر.
پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستانهای پرشکوه، در صفحه قصه های زندگی، رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.